أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز از خطبه رسیدیم که حضرت می فرمودند که ملائکه حاملان وحی هستند به سوی پیامبران. در اینجا البته بحثی می شد کرد در رابطه با اینکه حقیقت وحی چیه و از منظر مختلفی که وجود داره این بحث رو مطرح کرد، ولی چون خیلی دیگه از دایره بحث خودمون خارج می شدیم و یه بحث پردامنه مطرح که باید مقدمات مختلفی در رابطه با اون مطرح کرد رو مورد بحث قرار می دادیم، لذا از اون دایره گذشتیم. اکولش می کنیم انشاءالله به وقتی که مناسب خودش باشه. بعد امروز در این فراز ایشون اشاره می فرمایند که خب این کسانی که حمله ودایع امر و نهی هستند، که امر و نهی هم البته بحث اصولی خودشو داره، می تونستیم بحث در ماده امر، هیئت امر، این که آیا حجت در وجوب، حقیقت در وجوب، بحث هایی که در رابطه با امر قابلیت طرح داره و در رابطه با نهی قابلیت طرح داره، که خب اون هم بحث رو باز از دایره بحث ما بیش از اندازه خارج میکرد. فقط اشاره بکنیم که بحث امر و نهی خب خودش بحث بسیار مفصل در بحث های اصوله که یه ماده‌ای داره که همین الف میم را باشه، یه هیئتی داره که افعل باشه و بر این ساختار بسته میشه، و این اعم در اینجا یعنی در حقیقت فرمانها، چه در قالب ماده امر باشه، چه در قالب هیئت امر باشه، چه در قالب ماده نهی باشه و چه در قالب هیئت نهی باشه، و قسم سومی رو هم اضافه بکنیم چه در قالب جملات خبریه‌ای باشه که همون معدا رو با خودش داره. از اینها هست و باز هم اهم از استحباب و کراهت و وجوب و حرمت، و میشه باز گفت اهم از احکام وضعی و احکام تکلیفی هم در اینجا میشه براش مطرح کرد به جای خودش در بحث اصول. بعد که همه یه شبهه مطرح میشه و اون اینکه این حاملان وحی که وحی رو بر میدارند و به سوی زمین میان، خب اینها اگر اشتباه کنن چی؟ خب اینها ممکنه مرتکب اشتباه بشند و اشتباه در این مسئله عملا با مشکله بزرگی ما رو مواجه میکنه، با اونی که چگونه به سخن اینها اعتماد کنیم و چگونه به سخن پیامبری که تازه سخن اونها رو گرفته اعتماد کنیم. ببینید، تصور کنید که اگر قرار بود که از یک جایی به وسیله یک تلفنی یک مطلبی رو بیارن به شما برسونن، اما شماش اعتماد نداشتید، احتمال داشت طرف اون بر خط بگه الف، این وسط راه انقدر خراب بشه، حالا یا آمدن یا غیر آمدن، غیر عمدی مطلب به شما به گوش شما برسه، این چه اعتمادی بود که ما این حرف رو عمل بکنیم؟ در رابطه با خدا و پیامبران هم همین جوره. لذا تقریبا همیشه پیامبران اول کار یک وحشتی داشتن که نکنه این چیزهایی که به اونها میرسه اشتباه بوده باشه، خیالات بوده باشه. خود پیامبر اسلام اوائلش میترسیدند که این تعبیر ترس، حالا یه مقدار بیشتر امروز راجبش به این مناسبتی صحبت خواهیم کرد، ولی جدای از او خب احتمالم میدادن نکنه خیالاتی شده باشه انسان، نکنه این چیز که بهش میرسه یه جنس دیگریست، سابقه نداره، در اثر یه مالی خولیا باشه، در اثر یک سرع باشه، در اثر یک تحولات روحی باشه، مثل خیلی از آدم هایی که احیانا خوابنما میشن، جنزده میشن، مسروق میشن، به هم میریزن. خب اینها هم به چیزهای غیر عادی رو میبینند. و اصلا هم علت اینکه به پیامبران همیشه اطلاق دیوانه میشده و ما صاحب کن به مجنون که میگه نه نیست دیوانه نیست، اینکه نوع سخنانی که اینها گفته میگفتند و میشنیدن در مرحله اول بر خودشون هم عجیب بوده. و حتی توی مواردی داره که اوائل کار اینها چون فشار وحی خیلی بالا بود حالت سرعشون دست میداد، بعدا آرام آرام قدرت تحمل رو پیدا کردن. حتی اوائل پیامبر یه حالت روحی سنگین خروج از حد طبیعت هم پیدا میکرد. پس مسئله اول بر خود پیامبره. خود پیامبر وقتی خبر از اون بر میاد از کجا معلوم که این خبر از ناحیه خداست؟ پیام ملائکه اومده، از کجا معلوم این ملائکه راست میگه، اشتباه نمی کنه؟ اگر بگیم که صرفا انتقاله، اگر خودش اتصال برقرار میکنه از کجا باید اعتماد بکنه به اینکه خودش حالات طبیعی داره؟ بعد برای ما دو مرحله سوال برانگیز داره. یک، از کجا معلوم پیامبر درست فهمیده و به ما درست گفته؟ دو، از کجا معلوم اون ملائکه ای که از طرف خدا وحی را آوردند به سوی پیامبر درست فهمیدند و درست منتقل کردند؟ ببینید در بحث اشتباه هم در حقیقت سه مرحله ما داریم. یکی تلقی، دوم حفظ، سپس انتقال. در هر سهش ممکن اشتباه پیش بیاد. من الان اینجا که نشستم، اون گوشه اتاق یکی میزنه تو گوشه یکی دیگه، من اینو میبینم، به این میگن تلقی شهادت. یعنی من این رو مشهود من میشه، من شاهد میشم. دوم این میره در حافظه من و میمونه دو سال سه سال، فراموش نکنم. سومین مرحله این که خب حالا میخوام برای شما ادا بکنم، بگم. مرحله اول این که از کجا من درست تلقی کنم، دوم این که چگونه این رو درست حفظ کنم، و سوم این که چگونه درست منتقل کنم. در هر کدومش خطا راه داره و امکانش و امکان تزیین وجود داره. در بحث‌های فقهی بحثش هست که تلقی شهادت واجب نیست ولی ادای شهادت واجبه. یعنی شما لازم نیست اگه یه جایی دعواست میگن آقا بیا شما شاهد باش، طلاق بیا شاهد باش، نکاح بیا شاهد باش، بری تلقی شهادت کنی، شاهد بشی. ولی اگر جایی شاهد شدی و خواستن در دادگاه، کتمان شهادت حرامه، باید بری شهادت بدی. اما سوال جدیتری که معمولا در فقه مطرح میشه اینه که حفظ شهادت چی؟ آیا واجبه؟ این بحثم بحث سومیست که حفظ شهادت واجبه؟ یا آدمیست کم حافظه اگر دائم هر روز با خودش مسئله رو مرور نکنه یادش میره؟ الان یه کسی در مثلا پلانجا داره یک عقدی برقرار میکنه، معامله میکنه با زید با عمد، به شما میگن آقا بیا شما شاهد باش که فردا اینا زیرش نزنن، شما میری قبول میکنی، تلقی شهادت میکنی، منتها اینقدر بیخیالی که یادت میره. بعد چهار سال میگن بیا دادگاه، میگن میگی راستش اون روز یادم، ولی من یادم جزئیاتش چیه؟ یادم من گفتن بیا اونجا، منم رفتم ولی جزئیاتش یادم نیست. آیا حفظ شهادت هم واجبه؟ یعنی ما باید تلاش بکنیم که یادمون نره؟ خب یکیش اینه که با خودمون این مرور بکنیم. یعنی شما اگر نمیتونی 50 تا 100 تا 200 تا مسئله رو یادت نگه داری، نرو همه رو تلقی کن. موردش اینه. یه نفری چون واردات ذهنی انسان وقتی زیاد میشه انسان فراموش میکنه. خب نرو از شما که میدونی حافظت بده، نرو قبول کن که تلقی شهادت کنی که یادت بره. این بحث معمولا تو بحث فقهی کمتر مطرح میشیم، یک و دوش مطرح میشیم، بحث سوم هم مطرحه. حالا ما الان بحث اینجا نداریم، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال این ملائکه میرن از خدای چیزی رو میگیرن، از این ورم میان به پیامبر منتقل میکنند. یه زمانی هم عامیانه حرف بزنیم طول میکشه که از اونجا بیان تا اینجا. از کجا معلوم این رو درست تلقی کردند، درست حفظ کردند و درست منتقل کردند؟ پیامبر هم همینجوره، از اونا میگیره، مدتی پیش خودش نگه میداره، بعد به ما منتقل میکنه. از کجا معلوم درست فهمید؟ از کجا معلوم درست حفظ کرد؟ و از کجا معلوم درست منتقل کرد؟ اینه که بحث عصمت مطرح میشه. کان لازمه پیامبری و رسالت، اعم از رسولی که از ناحیه خدا پیش پیامبر میاد یا رسولی که از ناحیه ملائکه پیش ما میاد، اینها کان لازمه شه، این خدایی که میفرستد باید این رو هم تضمین کنه. اگه این رو تضمین نکنه یه جای کار میلنگه، عقل تو این زمینه قابل تشکیکه. ولو این که هزاری هم بگیم این آدم آدم خوبیه ها، اما دلیل نمیشه اشتباه نکنه. اگه یه مخالفه به ازم صورت میگیره، فرق بین عصمت و عدالته. عدالت فرد خطا نمی کنه، اما عصمت بخشید در عدالت گناه نمی کنه، در عصمت خطا نمی کنه. شبکه آدم عادل اشتباه بکنه، نه اینکه شبکه که الا ماشاءالله میکنه، گناه آمدن تعلق نمی کنه. ما در اینجا بالاتر از او عصمت لازم داریم در مسئله پیامبری. خب این طبق بیانی که بگیم از بالا میاد پایین، یه ملائکه میرن یه چیزی در گوشش میگن، میشنوه، میاد این ورم در گوش پیامبر میگه. اما اگر به مدار دیگر وحی رو گفتیم و گفتیم عملا نفس نبویست که قبلا در رابطه با صحبت کردیم، نفس نبویست یا نفس ولیست که تعالی پیدا میکنه و ارتباط با عالم عقول پیدا میکنه، ارتباط با عقل فعال پیدا میکنه و میتونه متحد با عقل فعال بشه، اون وقت طبیعتا این مقدار مسئله متفاوت میشه. بخاطر این دیگه بحث گفتن و شنیدن و انتقال نیست، بحث رؤیت، بحث سماع حقیقت که اونجا دیده میشه، این مقداری بحثش متفاوته. طبیعتا جمله‌ای که در رابطه با امیرالمومنین بر مدار همون برداشت سنتی است که گفته شده، که البته میتوندم با اون مطلب اصلی هم تطابق پیدا بکنه با تغییر ادبیاتی که بعضا تو مواردش دادیم، حالا بعضا هم ممکنه جلوتر هم اشاره بش بکنه. به همین جهت حضرت میفرمایند که عصمهم، یعنی خدای سبحان ملائکه را عصمت داد، من ریب شبهات، از شکی که از شبهات ناشی میشه. تمام هم زائقون ان سبیل مرضاته، بذار هیچ کدوم از اونها از سبیل رضایت خداوند مایل و منحرف نمیشند. زائق بر وزن، یعنی عوضش زیغ بر وزن میله، که به معنای عدول از حق، انحرافه. در قرآن هم آیات مختلفی از این مبدع گرفته شده، معروف‌ترینش همین دعایی که بعضی هم توی قنوت مصطلح میخونن، ربنا لا تزغنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی قلوب ما رو منحرف نکن. باعث انحراف قلوب ما نشو، یا در حقیقت ما رو پاسداری کن که بعد از هدایت چه نشیم، قلوبمون منحرف نشیم. یا مثلا در مورد داره فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، در زمینه متشابهات و در زمینه محکمات میگه اونا که تو دلشون انحرافیست اونا دنبال متشابهات میرن. یا فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی منحرف شدن خدا منحرفشون کرد، که این جهنم باعث انحراف خودشونه. یا در رابطه با چشم که منحرف دیدن، ما زاغ البصر و ما طغى، آیات زیاده، من این سشارتها رو فقط اشارتم بهش اشاره کردم که دوستان در ذهنشون داشته باشن. این تعبیر در قرآن هم هست، لذا که قبلا اشاره می کردم اینو از این جهت آیات رو میارم که تعابیر امیرالمومنین همش به نوعی ناظره به قرآن و پیامبره، اصطلاحات همون به تعبیر امروزی ترمینولوژی همون فضای واژگانیست که در قرآن و پیامبر بوده، امیرالمومنین همونا رو به کار میبره. ببینید اینجا همون زائق رو به کار میبره، لغتی نیست که در فرایند و در فضای لفظی و واژگانی قرآن نبوده باشه یا مسلمان ها نداشته باشن و امیرالمومنین یه اونو به کار گرفته باشه. بله، نه، باز یه نوع ساختار زبانی فاخر داره. یعنی مثلا مثل اینه که کسی بخواد امروزه به زبان سعدی صحبت بکنه. درسته سعدی هم زبان ما، اسم هم زبان سعدی هستیم، ولی فضای واژگانی او رو به کار گرفتن فاخر میکنه عبارات رو. این ممکنه شما اگه مثلا همون وقت 100 نفرم تو اونجا خطبه میخوندن از کلمه زائق به کار نهی بردن، مایل به کار بردن، ممکن مثلا سبیل نگن، طریق بگن. این واژه ها رو چون بیشتر ناظر به اون ادبیات همون گونه صحبت میکنه. مثل حالا بخوایم یه تشبیه بکنیم، مثلا کسی که امروزه همش سعی میکنه واژه هاش حتی از الفاظی که امام به کار برده به کار بره، خب میتونست امام چهار نو جمله بگه ولی حالا به علل یه نو جمله رو گفته، همون رو به کار میبره، همون واژه ها رو به کار میبره. بله، حالا در این که غیر بوده یا نبوده بحث دیگری است که آیا فقط جبرئیل یا فرشتگان دیگه هم هست. بله ما نمیدونیم، اما چون میگه منهمه، بعضی تو موارد میگه یک سریشون حاملان وحی، یعنی یه نفر نیست که هم حاملان وحی، پیامبران فرشتگان متعددی. سبیل به معنی راه، از ریشه سبل و اسبال اومده، اسبال نه اسبال، اسبال یعنی دراز کردنه. یکی از بحثای صحیحی هم اسبال و صوب یا سبل و صوبه، یعنی لباس رو بلند کردن. در بحثای زینت و اینها مطرحه که لباس بلند بپوشن یا نه. در زنها خوبه لباس زنها بلند باشه تا روی پا، اما در مردها لباس نباید بلند می بوده، لذا بعضی هم حتی غالب تحریم شدند. لباس ها مثلا حدود زانو بوده که لباس بلند رو نپوشن. اما یه نقطه ای که فرقی که بین سبیل و طریق و صراط وجود داره، میگن در طریق یک مقدماتی میخواد، تهیه میخواد، عمل میخواد، راه راحت نیست، در حالی که سبیل و صراط توشون یک نوع راه واضح، واسع، راحت، طبیعی وجود داره. و سبیل یک نکته دیگه ای هم توش هست که لغت شناسا گفتن راهیست که به مقصود میرسه، یعنی به خاطر این که از همین مصدر درازی اومده، میگن مسیریست که چند از اینجا تا اونجاش ولو به درازا ولو به بلندی ولی به نقطه میرسه. حالا این از ظرافت های ادبیه. تو این لغت در قرآن هم زیاد داریم، فی سبیل الله داریم، یا سبیل المؤمنین، سبیل رشد، سبیل القیم البته داریم، یا تتبع سبیل المفسدین داریم، یا جعل لکم فیها سبلا و جعل فیها فجاجا سبلا که قبلا آوردیم از فج و معنی همین راه به اون در گفتیم این مصدر، این کلمه هم در کلمات امیرالمومنین بود. لغت معرضات در اینجا از ریشه رضیه یا رضاست. رضایت به معنای موافقت با میله. یعنی شما اگه موافقت با چیزی بکنید ولی از رو دلخواه نباشه راضی نیستید. رضایت باید موافقت باشه، درش میل هم باشه. مرضات مصدر میمیه. مصدر میمی در عربی بر دو وزن معروف مفعل و مفعل و مفعله که در مفعل هم ندرتن هست مثل مکرم، اما مسیر یا مثلا فرض بفرمایید موعد، اینا بر مفعله. بر مفعل هم مثلا فرض بفرمایید مثل همین مرزاته یا ملعب، به معنی بازی کردن نه به معنی اسم مکان. تایش هم تای زایده است. مرزات مصدر دیگری است از رضایت و به معنی مصدر دیگه شن که مصدر معروفی شنیدی فعلان بر وزن رضوان به فعلانه در حقیقت. نکته مهمی که وجود داره، مرضات در رضایت در فارسی متعدیش عده. ما اینو جنباره یه بار دیگه هم گفتم که اینو بسیار یکی از مواردی که زبانها رو با هم تغییر میده ورود حروف جر و حروف تعدیه است. حروف تعدیه که شیء رو مفعول با واسطه براش درست میکنه، این بسیار بسیار مهمه چون اساسا ساختار زبان درست میکنه. معروفترینش در بیه. مثلا ما در فارسی میگیم خریدن از، به زبان بگید اشتراع من، در حالی که در عربی فروختن رو براش میگن. ما میگیم بیع بزید، یعنی فروختم بزید، در حالی که در عربی میگن بیع من من، بیع من زید، با من متعدی میشه. اشتراع هم البته با من میگن، تشتری من المؤمنین انفسهم، از مؤمنین انفسشان را میخرد. در اینجا این واژه بعد نزدیکی زبان فارسی و عربی به هم باعث شده خیلی از این مصادر البته بشه دوگونم توش به کار برد، یعنی زنها، ولی بیشتر برای ما آخونده که با عربی با ادبیات عرب زیاد سر و کار داریم این ملموستر راحت تر میتونیم به چیزایی رو بفهمیم، در حالی که الزاماً همش اینجوری نیست. رضایت از مواردی است که هم بدون حرف تعدیه اضافه پیدا میکنه. مثلا میگن که فللولینک قبلتا ترضاها، از مستقیم به ها میاد راضی بشی از اون. یه رضای معاتاهم که معاتاهم مفهولش گاهی اوقات با با متعدی میشه، میگن که رضیتون به حیات دنیا، یا میفرماید که یا با من متعدی میشه. چیزی که با من متعدی میشه مثلا رضی الله عنه و رضی الله عنهم و رضو عنه، که با من نبا عن، گفتم من اشتباه کردم. پس گاهی اوقات بدون حرف متعدی میشه، گاهی اوقات با حرف، و این حرف هم گاهی باه گاهی انه. گاهی اوقات هم البته زیاد میشه که حذف میشه. در قرآن مواردی هست که مفعولش حذف میشه، مثلا میفرماید فلسوف یعطی که رب بکر فترزا، ترزا منه بهی انه، یا حالا مثلا فرض بفرمایید که ترزا ها. نکته ای که در اینجا وجود داره، اینجا سبیل مرزات یه نکته ای توش داره، اینو بر این جهت گفتم، نمیدم جایی گفته باشم، بهش توجه بکنید. مرزاته ضمیر گیر چی برمیگرده؟ ضمیرش به خدا برمیگرده یا ملائکه؟ یعنی تمام نوم زائقون، هیچ کدام از اونها مایل نیست از آن چه که خدا دوست دارد یا از اون چه که خودشون دوست دارند. یعنی واقعا این کاری هم که میکنن مطلوبشونه، یعنی که اما اینها مرضات خودشونه. در حقیقت آوردن وحی این مورد رضایت اونهاست، خدا من ریب شبهات اونها رو معصوم کرده، اونها از ریب شبهات معصومن، حالا که معصومن لذا آنچه انجام میدهند همش مطابق میل و رضایت خودشونه، فاعل بالجبر نیستن. این از چه گفتم؟ یه بحث جدی مطرحه در رابطه با ملائکه، نخواستم واردش بشم، فقط سرتیتش رو باز کنم. امروزم دیدم ابن عبدالحدید در این بحث یک مطلبی رو مطرح میکنه و اونی که اساسا آیا ملائکه اختیار دارن یا مجبورن و آیا اصلا مکلفن یا نمیشه گفت اونها مکلفن. میشه به اینا گفت ملائکه تکلیف دارن؟ تکلیف در جایی که شما یک اختیاری از خودت داشته باشی. اگه اختیاری از خودت نداشته باشی بهت نمیگن تکلیف، ممکنه مجازن بگیمان ولی حقیقتاً نیست. یعنی شما الان فرض بفرمایید که نمیگید این ماشین مکلفه بره تهرون و بیاد، اختیار نداره، خواستی نشست گاز داد میره. آیا ملائکه میشه بهشون گفت مکلف یا نه؟ تعبیر میکنه حشویه قائلن به این که نه اختیاری ندارد. حشویه در اصطلاح معتزله، چون ابن عبدالحدید معتزلیست، حشویه در اصطلاح معتزله به اهل حدیث گفته میشه. اهل حدیث یعنی دیگه اون خشک مغزترین جریانات اهل سنت. حالا خشک مغز همچه میگیم باب منفی بش میگیم، بله، یعنی کسایی که خیلی ظاهری ظاهر گرایان هست، مثل احمد بن حنبل و اصحابش که حتی از اشعری ها هم یه پله از اون برتر، یعنی خیلی دیگه بحثای کلامی نمی کنید. چرا بهشون میگن حشویه؟ علت این که به اینا میگن حشویه دو تاست. وام تعریضیه، قبلا گفتم همه مکاتب فرق مذهبی یه اثنایی داره که خودشون میذارن، خوششون میاد، میگن ما رو به این اثن بنامید. مثلا ما میگیم به ما بگید چیه؟ امامیه، اثنا عشریه، عدلیه. ولی یه اثنایی هم هستن که از باب تنقیص و تعریض اصطلاحاً بهشون میگن، مثلا میگن رافضه، اینا رافضیه. این داستان توی موارد تاریخی هم هست. یکی از اسمایی که به این اهل حدیث میگن میگفتن حشویه. به دو جهت هم گفتن بهشون میگن. گفتن یکی یعنی اینا اخبار ضعیف و اخبار صحیح رو همینجوری حشو میکردن، قاطی میکردن، میچپوندن لای رقیب اخبار. یکی هم گفتن علتش اینه که اینا همه جور رعا هن. اینا تابع هر امام برن او فاجر هستند. یا کن باشه معتزله خیلی امر معروفی هنان، جریان اعتزال به شدت امر معروف عملیه، یعنی میگه باید قیام کرد. از حیث کلامی جریانی هستن میگن باید قیام بکنیم در مقابل ظلم بیستیم، در حتی این کارم کردن. یعنی اولین گروه هایی که از اونا شکل گرفتن خود امر ابن عبید و واصل ابن عدا، بهش کسایی هم که علیه بنی امیه شوریدند. گفتم یه بار بر ولید ابن یزید ابن عبدالملک شورش کردن، حمله کردن، چون فاسق بوده اون ولید فاسق، علیه او قیام کرد. اما میگه بهشون ازا میگن حشویه، میگن این در مقابل این اهل حدیث، اینا اهل قیام نیستن. اینا میگن هر کی اومد سر کار ما تابعشیم، لذا اینا حشو زوائد حکومت ها، هر حکومتی اومد اینا هم جز حشو بشن، اینا هم جز اطرافیانشن، خوشن با هاش دیگه، با همون خوشن. که مثلا نمود بزرگش عبدالله ابن عمره که خیلی تابعش بود، که اون قصدش هم معروفه، حالا سندش هم من راستش نهیدم ولی تقریبا جز ارسال مسلم شده تو کتاب های تاریخی که با امیرالمومنین بیعت نکرد، بعد حجاج که اومد رفت با پای حجاج بیعت کرد، گفت من بیعت میکنم که مثلا دعوا نشه و من تابع امونم. حالا ابن عبدالحدید میگه حشویه که همین گروه باشن، اینها میگن ملائکه اختیاری از خودشون ندارن. هیچ اختیاری ندارن، اینا مثل ماشین هم و بی اختیار محضن. این مثلا بخوایم بگیم بلا تشویش، به قول سیدون بلا تشویش، بلا تشویش اگه بخوایم بگیم، فرض بفرمایید مثل اینترنت هم خدا اون بر نشسته میده تو دستگاه اینترنتی، این برم شما میبینید دیگه، هیچ اختیار نداره، مثل سیم تلفن هم خبر رو از اون برای هم دارن میارن، نه اختیاری از خودشون دارن نه توانایی از خودشون دارن، بلکه اصلا گناه در اونا فرض نداره. اما ایشون میگه نه، گروهی گفتن که جمهور اهل حق که مرادش طبیعتا هم عقیده های خودشه، قائل به این که نه، اینا دارای اختیار هستن و لذا مکلف هستن. یکی قول سومی هم هست که بگیم تفصول داریم، بعضی هستیم هستن بعضی هستن نیستن. حالا سوال دوم پیدا میشه، حالا اگر گفتیم مکلفند و اختیار دارند، چه ظاهرم همینم هم باید درست باشه، به خاطر اینکه اونا خب طبیعتا در رده بالاتری، رده عقول هستن، نمیتونن اختیار نداشته باشن، هر جا وجود باشه اختیار هم هست، آیا گناه میتونن بکنن یا نه؟ اینجا چهار قول رو ابن عبدالحدید به متکلمین نسبت میده. یکی این که میگه از همه شون هم جز معتزله، چون طبیعتا اونا که میگه جریان مقابل ما که اینا رو اصلا آدم حساب نمی کردن، می گفتن اینا مکلف نیستن، تکلیف ندارن. اولی اون نسبت میده به خیاط، یکی از بزرگان معتزله، از کتابی هم داره الانتصار که کتاب جز منابع کلامی اصلی معتزله است. اونا میگن نه، اصلا اینا امکان گناه درشون نیست. ببینیدم چرا؟ به خاطر اینکه گناه ناشی از چیه؟ یا شهوت یا غضب. شما اگر این دوتا در یکی نباشه گناه نمیکنه. به فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام شراب و بخواه که آدم ریز. اینکه اصلا توان عشق ورزیدن نداره، شهوت نداره، توان غضب نداره. بذار وقتی این قوه و زمینه این رو ندارن، دیگه امکان گناه هم داره شون نیست. گروه دوم اونایی هم که میگن ندارند امکان، ولی نه از باب این که ظرفیتشو ندارند، از باب این که یک مانع بزرگی دارند. خیاط میگه اینا اصلا اقتضاشو ندارن، چون باید برای گناه یکی سیا شهوت داشته باشه یا غضب، در حالی که اقتضاش نیست. گروه دوم میگن نه، اینو دارن، یه مانعی درشون وجود داره و اون مانع عبارت است از خشیت. خشیت اون که گفتم ترس رو راجبش حرف بزنیم، ببینید خشیت معنای ترس نیست، معنای ابهت و گرفتن. ما میگیم ما رو گرفت، اگه بخوایم تعبیر بکنیم. شما اگر شروع کنید به مثلا نجوم خوندن، ببینید این آسمان ها اینقدر بزرگن، اینقدر بزرگن، یهو شما پیش اونا احساس یک درماندگی میکنید. این بهش میگن خشیت، یعنی یک ترسیست، ولی نه ناشی از این که من از یک خطری واهمه داشته باشم، از این که یه خودم رو در مقابل او صفر میبینم. این حس در وقتی که شما با نجوم مواجه میشید، اگر شروع کنید به مطالعه بعد مدتی اون احساس رو تون دست میده. من چندین بار این احساس رو بحث های نجوم بهم دست میده، یاده و الان هم هست. یعنی شما نگاه کنید ببینید اینقدر این جهان بزرگی، اینقدر بزرگی اوصال شده یه وحشت میگیردش. به تعبیر این گفته بود که ما نمیترسیم، وحشت میکنیم. بحث ترس نیست، بحث وحشت، یعنی یکو انسان رو میگیره. به این میگن خشیت. یعنی اینها وقتی بزرگی خدا رو میبینن، در مقابل عظمت خدا نمیتونن تخلف بکنن، پس مانع وجود دارد. بسیاری از موارد عصمت اینگونه ممکنه باشه. یعنی ما ممکنه بگیم عصمت، که این به نظر من قول خوبیه، اسمت ناشی از شناخت، نه ناشی از عدم افتضاح. وقتی شناخت بالا میره، طرف ناخودآگاه در مقابل او کم میاره، نمیتونه. او رو وقتی حاضر میبینه در مقابل او یک حس خود کمبینی، خود صفربینی، هیچ بودن بهش دست میده. این احساس اگه در کسی پیدا شد گناه نمیکنه نسبت به هر چی. یعنی بسیاری از مواقع حتی نسبت به فرد عادی هم ممکنه این حس در یه نفری پیدا بشه. توی رمان‌های قدیمی هست، توی جدید هم بعضن که حتی می نویسن سعی کردن این رو بگن، اگه شما از یه نفری بی نهایت ترسیدید، حتی تو پستو و اندرون خونتون هم خلاف میلونه نمی کنید، یعنی ناخودآگاه میگید اگه به فهمه من نمیتونم تصور بکنم که چه بلایی سرم میاد. یه عده هستن زنزلیلای چیزی مثل این تیپی، طرف حس درشون هست به طرف نمیتونه خلاف مشرب خانومش بکنه، از باب این که هر جایی که هست میگه حالا اگه این اتفاق بیفته، اگه روزی به گوشه او برسه، اگه این بشه چی میشه. در رابطه با موارد دیگه هم هست که گاهی اوقات ظلم، حتی ظلم به قدری بالا میره که طرف تن میده، عاشق ظالم میشه. عشق البته من مستاک سیستمی همین خشیت پیدا میکنه، دیگه در پستو هم شروع میکنه هر کار رو میخواد انجام بده. این مورد رو بسیار روانشناسا روش تلاش کردن که بگن این چه حسیه، چگونه است، از نظر روانی انسان چگونه میشه که به این نقطه میرسه، که اون بزرگی اون مسئله به گونه ایست که شما نمیتوانید از نظر روحی حتی در جایی که اون نیست و نمیبینه خلاف او بکنید. خب حالا در نظر بگیرید کسی که خدا رو میبینه، نسبت به خدا این خشیت رو پیدا میکنه. این خشیت میتونه ناشی از ترس باشه، یعنی این که من از اون میترسم، قهر و غلبه و عذابش باشه. میتونه ناشی از عشق باشه، اینقدر بزرگه و من اینقدر دوستش دارم نمیتونم خلافش بکنم، سوغن و خوفن به قلاب. لذا در مشربه های عرفا بعضی ها به شدت ترسو هم به تعبیری به غزالی، یعنی اینقدر از خدا میترسن و اینقدر این خشیت بزرگه که این نمیتونه تخلف کنه. بعضی ها به شدت عاشق هم از مولوی، یعنی ریشه برمیگرده به این که فرد در برابر اون عظمت خودشو میبازه. دقیقا همین واژه، خود باختگی پیدا میکنه، هیچ چیزی از خودش نداره. بحث بیاریم یه مقداری اجتماعی تر بکنیم، حتی در رابطه فرهنگی هم این هست دیگه، خود باختگی فرهنگی که میگن یکیش اینه. یعنی شما وقتی در مقابل علم غربی خودتون رو ببازید، اون وقت نمیتوانی حتی در مقابل نوب اونها مقاومت کنی. هر چی وقتی میاد او دیگه هر چی، اگه اون کلاشو بتراشه اون زیباست، رو بذارن زیباست، اگه روش بذارن میشه خوب، بتراشن میشه خوب، کلاوات بزنن خوب، یه روز نزنن خوب، چون این یک نوع خودباخته، یعنی هر چه آن خسرو کند شیرین بود میشه. این حالت خودباختگی ریشه چیه؟ ریشه دنبال رویه، ریشه اسمته. اسمت به چه معنا؟ به این معنا که ما هر چی تو میخوای همونو بکنیم. حالا اسمته در مقابل ظالم به اینه که از قول ظالم تخلف نمیکنیم. اسمت را در اسمت حرف میزنیم لغتش. اسمته در مقابل خدا یعنی مخالف حرف خدا عمل نمیکنیم. اسمته در مقابل غرب یعنی مخالف آنچه غرب میخواهد عمل نمیکنیم. این حس رو اگر کسی توانست در درون دیگری ایجاد کنه، او میشه نوکر بیجیر مواجبش. به خود باختگی رو، همین خشیت رو اگر تونست در یک کسی خشیت ایجاد کنه، دیگه تو میشی ملاک او. حالا یا ملاکش میشی از باب این جذب میترسه هر کاری میخوای میکنه، هر کاری بخواهد اون تو ما انجام بدی، یا اینکه اساسا عاشق رو میشی دنبال رو میشی، یا هر دو. خوفیست که بخشیش خوفه بخشیش ترسه، نیمینزه ترکستان نیمینزه فرغانه، هر دوش میشه. این حس خودباختگی در برابر البته غیر خدا بده مثل خیلی چیزا، اما خشیت در مقابل خدا خوبه. این که میگن خاشع مقابل خدا باید بشید، یکی از نوارد هست اینه که ریشه عصمت این خشوعه. میتونه اتصابی باشه، میتونه طرف کار بکنه به خودش آرام آرام. ریشه خشوع هم این که گفتم شناخته، اگه شناخت بالا رفت این خشوع پدیده. لذا ما میگیم عصمت در ائمه ناشی از شناخت بالاست، چون شناخت بالا، هر چه شناخت بالاتر رفت عظمت رو بیشتر میشناسه، عظمت رو بیشتر شناخت خشوعش بیشتر میشه، خشوعش بیشتر شد عصمت پیدا میکنه. مفهوم تشکیفیه، یعنی به این معنا تشکیفیه، یعنی میتونه مرحله هم خود عصمت ما وحش کنه در آخرین مرحلهش. حالا در ائمه چگونه شده کاری نداریم، اون که بحث در ائمه هست که آیا قبلشه قبل نیست، آیا عطا میتونه بشه نمیشه. من کلا به این لسان میگیم میتواند حتی انتصابی هم اکتسابی هم باشه، این طرف آرام آرام به گونه ای برسه که این حس در مقابل او پدید میاد. این نکته ای که وجود داره پس در هست، اما دقت کنیم این اسمت نیست که به معنای عدم خطاست، اما برای عدم گناه ما باید یه مرحله دومی پیدا بکنیم و اونی که شناختمون باید درست باشه. چون شما فرض در اینه که دلت میخواد هر کاری اون میکنه اون میخواد تو بکنی، ولی ممکنه تو اشتباهی بیاریش دوسته مثل خال خرسه. خشیت در مرحله اول سرمنشه عدالت میشه، ولی به اضافه شناخت صحیحه که سرمنشه عصمت میشه. شناخت به خشیت میکشه، به خشوع میکشه، به این ترس میکشه، به شفقت به اون معنایی که گفتیم، اشفقنا که گفتیم، مشفقین در میگه که در آیه قرآن هم داره و هم من خشیتهی مشفقون، اونا از ترس خدا ترسیده بودند. اشفاق دیروز هم گفتیم که حمل حل انسان قبلش بود که ما گفتیم عرضن الهمانه سمادات و عرض و جبال و همه رو فعبین ان یحملن ها و اشفاق منن ها، ازش ترسیدن وحشت کردن نمیتونن بکشن. این معنای شفقت به این معنای ترس. بگرم به بحث هم بحث دوم بودیم. پس ببینیم ملائکه آیا یک دارای نیست اصلا تکلیف دارن یا نه، گفتیم معتزله میگن حرف درست هم نیست دارن. دو، حالا اگه دارند آیا این گروه توان یا امکان گناه دارن، تخلف دارن، عصیان دارن؟ یک، قول اول این بود که بگن ندارن چون اختزاشو ندارن. دو، ندارن چون مانعی به نام خشیت دارن. سه، ندارن قول سوم چون خدا نمیذاره، خدا جلوشو گرفته. چهارم اونایی هستن که میگن ندارند و خدا اونها رو به اختیار خودشون از این که گناه کنند باز داشته، یعنی در این که گناه نکنن دسته نیست، دستشون میتونن بکنن. این نوعی مثل پیامبران که فرقش به نوع دوم فقط این میشه، نوع دوم که انه این به مرحله رسیده که اختیار از آدم سلب شده، نوع چهارم اونجاییست که نه، خودش با خودش رسیده، اکتسابی خودش به این نقطه رسیده و تونسته این رو انجام بده. این چهار مرحله که در حقیقت طبق بیان سنتی ما دومی مربوط به مربوط ملائکه است، یعنی خشیتی پدید آمده است لا ان اختیارن و این جلوی گناه رو میگیرد لا ان اختیارن. اما در چهارم مخصوص پیامبران و اولیاء خداست که خشیتی پدید میآید اختیاری و این جلوی گناه رو میگیرد اختیاری. خب ادامه بحث تا اینجا اگه کسی زخاد منحرف بشه گفتیم اهم از عدالت و اسمت قرار خطام نکنه، لذا تعبیر میگه اسمهو اسمهو اسمه یعنی حفظ از یک چیزی با دفاع، یعنی با دفاع او رو حفظ کنه. در والله یعصمک من الناس یعنی خدا تو رو با اینکه از مردم دفاع میکنه در مقابل تو از مردم دفاع در مقابل مردم از تو دفاع میکنه تو رو حفظ میکنه. یا در آیه لا عاصم الیوم من امر الله یعنی هیچ مدافعی اون روز نیست. یا در آیه ثواب الی جبل یعصمنی من الناس من الباء میگه میرم اونجا من رو در مقابل آب ازم دفاع میکنه، حفظ با دفاعه. ریبه شبهات همسه در واضح اومده که در اینجا هست. ببینید ریب لغتا یعنی توهم همراه با شک، شبه هم چیزیه که جای چیز دیگری رو میگیره. اینجا یه بحث مهم میداریم که همون بحثی بود که امروزون به این اشاره بکنیم آخر وقتمون، اون چاربند بعدیش رو بعدن بگیم. ببینید ریب شبهه یعنی توهماتی که ناشی از شبهاته یا توهماتی شکهایی که این صفت دارن شبه هستند، همون اضافه حالا یا اضافه بیانیه است یا اضافه صفت موصوفه که جای هم اومده. منتها برای این مسئله به این نکته رو خوب توجه کنید. ببینید اولا بدونید در تصور ما خطا نمی کنید، خطا در تصدیقه، چون خطا یعنی بخواییم بگیم این آن است که تصدیقی باید پدید بیاد، ما تصور خطا نداریم. یه صورتی اومده تو ذهن من دیگه، این صورت خطا نیسته. وقتی میخوام بگم این صورت صورت شماست اشتباه قدید میاد. پس تصور وقتی میخوام بگم این تصور تصور تو است خطا شکل میگیره. این مرحوم های مطهری هم تو بحثاش مورد اشاره داره. حالا شما الان تصور بکن به جنگ منو تصور کنی تغییر تصور خود صورت دیگه اومده تو ذهن. اون جای خطا شکل میگیره که میخوای بگی این تصور من اوست. اینو با اون انطباق بدی، این همانی بدی که این شبهه میشه، این میشه جای او، به جای اینکه اصلش بنشینه جاش میشه. حالا نگاه بکنید این بحث رو در اینجا تصور کنید. یک قصه در دادگاه هست، در دادگاه های غرب، که میگن شما وقتی میرید قسم میخورید در دادگاه باید سه تا قسم بخورید، خود شهادت بدید. یکی یک من حقیقت رو میگم، دو تمام حقیقت رو میگم، سه جز حقیقت چیزی نمیگم. چون شما ممکنه بگید بگی بله آقا من اون روز دیدم آقای تقی با یک شمشیر خونی از در اتاق اومد بیرون، این حقیقت. اما یه همه حقیقته؟ نه، باید بگی قبلش هم یه گوسفند برد تو زب کرده بود، من دیدم. ولی با گوسفندش هم بگو، خب اون گوسفندش خیلی مثلا رو عوض میکنه. شما اگه نگی من گوسفندم دیدم، میگه خب بچه آقا جنس گشته، اما بگی آقا گوسفندم دستش بود برد تو، کلی مسئله عوض میشه. سه این که نبایدم جز حقیقت بگی، نگی زمنن مثلا گوش زنشم دستش بود بریده بود برد تو، بعدم میگه آقا من حقیقت رو گفتم، گفتم چاقو خونی، اون قسمت دروغ بود. پس باید یک حقیقت رو بگید، دو تمام حقیقت رو بگید، سه جز حقیقت نگید. برای اینکه نظام در بحث دادگاه ها نمیشه گفتش که آقا دروغ گفتن حرام، راست گفتن که واجب نیست. نه، بعضی جاها تو دادگاه راست گفتن واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم چون ادای شهادت واجبه. این شهادت همه یا چه دیدی بگی وقتی در مقام شهادت هستید باید همه ی حقیقت رو بگید، چون اگه جزءش رو بگید گمراهی ایجاد میکنه. حالا در خطای مسئله مهمی پیش میاد و اون این که وقتی اتفاق بیرون میفته من از کجا معلوم همش رو فهمیده باشم؟ اصلا میتونم خودم به خودم بگم من همش رو فهمیدم؟ این بحث رو همین هفته در بحث سحر انشاءالله به نوع دیگه در بحث سحر مطرح میکنیم. اما این سوال در بحث خطا مطرحه که خب نگاه کنید الان اگه اون پشت یه اتفاقاتی افتاد منم دیدم، کی میگه من همه ی حقیقت رو گرفتم؟ قطعاً شاید اتفاقاتی بوده من نشنیدم. تو صحبت همینجوره، ما بحثایی داشتیم امروز اتفاقاً بحثی داشتم راجع به این صبح در رابطه با این حدیث امام رضا که اگر کسی مطلبی به گوشش خورد، این وقت من به شما میگم، میگم آقای زید فردا صبح ساعت 7 بیا اینجا، اما به شما اون پشتان شخصی من دارم به آقای اسدی میگم آقا فردا 7 صبح بیا، شما به گوشت میخوره، شما از کجا میتونی بگی همه قصه رو فهمیدی؟ چون بین من و ایشون شاید هزاران قرینه چی باشه؟ قرینه مخفی یا مطلی یا مقامی یا حالی، قرینه بین الاسنگی باشه. مرادم از هفت صبح من و ایشون هفت صبحمون اشاره به یه مطلب دیگه ایه. شما اگر اصطلاحا بهش میگیم چی تو فرق میگیم مخصوصین بالافهام، شما اگه مخصوص بالافهام نباشی، مقصود بالافهام نباشی یا مخصوص بالافهام نباشی، از کجا معلوم که این مطلب رو کامل فهمیدی؟ این در جملات، در اتفاقات هم اینجوره. یکی از بزرگترین مشکلات خوابها همینه، طرف رفتی چیزی دیده، از کجا معلوم همه رو دیده؟ به اتفاقا خیلی شد اتفاق نمیفته همینه، نه اینکه اقتضا بوده، نه او همه رو ندیده، بخشش رو دیده. یک جتایی از واقعه رو دیده اما همه شده ندیده که. دو اینکه ما خیلی خوب همه واقعه رو گرفتیم، متخیله ما از کجا معلوم یعنی تصرف نکرده باشه؟ مگه کم پیش میاد ما قاطی میکنیم مسائل با هم؟ خدا رحمت کنه یکی از فامیلای ما این آخر عمر سرطان هم گرفته بود، زده بود به مغز، خیلی آدم بزرگواری بود، قصه هایی که نقصه قرقاتی میکن باید مرحوم آشفازالله محلافیه داشته قصه هایی نشده بگو آره من وقتی دو سال پیش از خارج اومدم داشتم وارد حرم می‌شدم، دیدم مرحوم آشفازالله محلاتی داره میاد، اتفاقا بعدش با هم رفتیم منزل آقای سلطانی. آشفازالله محلاتی سال 61 به رحمت خدا رفته شهید شده، این بند خدا داشته زیر سال مثلا 82 سال 92-91 صحبت می‌کرد، بعد آقای سلطانی 76، زمانها در هم بر هم شده. ما این از نظر زمان خیلی وقتا قاسی میشه قضايا تو ذهن ما، قوه متخیله ما اینا رو میریزه به هم. و سوم این که آیا ما نه حالا در بیانش میخوام بگم اون چیزش مهم است دومش بوده. پس نگاه کنید اون سه نکته که بوده، یک آیا اونی که ما دیدیم حقیقت بوده یه دروغ بود؟ دو این که یعنی چشمندی نبوده، شعبده نبوده، مثلا فرض کنید مثل آتشگردونی که میگردونن شما یه نقطه است ولی شما دایره میبینید. دو آیا تمام حقیقت بوده، یعنی اصلش حقیقت بوده یا نه؟ دو تمام حقیقت بوده یا نه؟ و سومی که ذهن ما آیا در او تصرفاتی نکرده؟ قسمت باید هر سه این مراحل رو چکار کرد؟ لحاظ کرد. لذا عصمهم در اینجا همه اینا هست، این ملائکه رو هم در تلقی اشتباه از خدا نمیگیرن، دو کامل میگیرن، سه تصرفاتی نمی کنن، و چهارم بحث منتقل کردنش که البته اینجا نیست، منتقل کردن کاملا بیان میکنن، کاملا منتقل میکنن به خدا، به رسول. این بحثمون در اینجا تمام. بس اسمت در مراتب مختلفه، البته این بحث اصلیمون که بحث تخلفاته و اینکه چگونه‌ها خطاها کجا پیش میاد، حالا انشاءالله جای خودش در بحث سحر و اینا میگیم. چهارم هم در انتقالش، اون قسم چهار تا بود، سه تا بود، اینجا میشه چهار تا. یک، حقیقت ببینی دروغ نبینی. دو، همش رو ببینی. خب نداری تلقی دو تا تیکه میشه، دو درست ببینی، کامل ببینی، و سوم خودت دخل و تصرف نکنی، چهار در انتقال اشتباه نکنی. این بیانت ناقص نباشه بتونی منتقل کنی. این چهار مرحلهش باید باشه. علتش چیه عرض کردیم؟ علتش در اسمت علاوه در خشیتی که باعث عدالت میشه، احتیاج به یک حفظ از ناحیه خدا هم داره، چون اسمت یه پله بالاتر از عدالته. اون خشیت و اینها عدالت رو پدید میاره، گناه نکردن رو، اما احتیاج بالاتر از او به خطا نکردن به توجه و مراقبه دیگم داره. البته البته این دیگه حالا اینجا سربسته بگم که ممکنه بگیم آرام آرام فرد میتواند در اثر این ممارست به شهود صحیح از باطل هم برسه، یعنی آرام آرام بتونه به این مرحله هم نیل پیدا بکنه. بقیه بحث انشاءالله که بخواستیم دو سه تا بنده دیگم بخونیم تونتر بریم فرد برد شد.